بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بانکیمون زلزله هایتی را یکی از جدیترین فجایع انسانی دهه های اخیر خواند. مجید دوری فعال دانشجویی به تحمل 11 سال حبس تعزیری محکوم شد و 4 عضو دیگر نهضت آزادی بازداشت شدند. ساعت 8 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 28 دی ماه 1388 خورشیدی، 18 ژانویه 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. امیدواریم که شب آرام و خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روز خوبی رو پیش رو داشته باشین. به همراه همکارانم در رادیو فردا برای یه نیم ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو تهیه کردیم، از جمله درباره پرونده‌های بدون متهم، ارسال پرونده قتل 17 تن از افراد کشته شده در اعتراضات پس از انتخابات براتون گزارشی داریم. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد زلزله هفته گذشته را در هایتی که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر شده است یکی از جدی ترین فجایع انسانی در دهه های اخیر خواند. دبیر کل سازمان ملل که روز یک شنبه به هایتی رفته بود از مردم این کشور خواست صبور باشند تا جامعه بین المللی بتواند برای رساندن کمک و غذا تلاش کند.
I'm here to say we are with you. You are not alone. Help is already arriving.
بان کی مون گفت من امروز اینجا هستم تا به شما بگویم ما با شما هستیم و شما تنها نیستید. کمک ها در حال ورود به کشورند. برای کشور کوچکی چون هایتی آنچه رخ داده فاجعه‌ای به بزرگی یک سونامی است. دبیر کل سازمان ملل همچنین از دفتر این سازمان در پورتوپرنس پایتخت هایتی که 40 کارمند سازمان در آن کشته شدند دیدن کرد. جرس شبکه جنبش راه سبز گزارش داد مجید دوری یکی از فعالان دانشجویی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای دوری از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به 10 سال زندان محکوم شده است که از این 10 سال 5 سال آن را باید در زندان شهر ایذ بگذراند. مجید دوری که از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویی است روز 18 تیر ماه 88 بازداشت شد و دوستان و نزدیکان او همکاری او با سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کردند. در ادامه بازداشت فعالان سیاسی اجتماعی روز یک شنبه 4 عضو دیگر از اعضای نهضت آزادی بازداشت شدند. بامداد یک شنبه ابتدا فرید طاهری عضو شورای مرکزی به همراه سلماز علی مرادی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بازداشت شدند. شبکه جنبش راه سبز همچنین خبر داد محمود نعیم پور و خسرو قشقایی دو تن دیگر از اعضای نهضت آزادی عصر یک شنبه در پی احضار از سوی دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدند. گزارش ها از ایران حاکی از آن است که مهران آتشی عکاس هنری سه‌شنبه 22 دی ماه به همراه همسرش بازداشت شده است. این گزارش ها می‌افزاید خانم آتشی و همسرش در منزل شخصیشان بازداشت شدند و ماموران امنیتی برخی وسایل شخصی از جمله کامپیوتر آنها را نیز با خود بردند. به دنبال انفجار یک بمب دستساز در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد و کشته شدن فرد بمبگذار، استانداری این انفجار را غیر سیاسی خواند.
با سپاس. هانا کاویانی بود با آخرین خبرها و اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. نیمی از کابینه اسرائیل در آلمان، نتانیاهو و مرکل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می کنند. پرونده‌های بدون متهم، پرونده قتل 17 تن از افراد کشته شده در اعتراضات پس از انتخابات برای پرداخت دیه به دادگاه ارسال شد. ادامه بحث درباره بازداشتگاه کهریزک و این بار واکنش به موضع‌گیری سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران درباره گزارش مجلس.
آقای مرتضوی البته خب حق دارد که پاسخ در مورد این قضیه بگوید، اما آنچه که ایشون مجدداً بر عقاید گذشته خودش پافشاری کرده که خلاف است به کار بردن لفظ اراذل اوباش.
همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی، با ما بمانید. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو قرار است امروز دوشنبه در برلین با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند. گزارش ها که از تحریم های بیشتر علیه ایران و گفتگوهای صلح خاورمیانه از مهمترین محورهای گفتگو میان سران اسرائیل و آلمان خواهد بود. پارسا شمس با جزئیات بیشتر.
سفری با هیئتی عالی رتبه. نخست وزیر اسرائیل به همراه نیمی از کابینه خود راهی برلین می شود تا با همتایان آلمانی دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مهمترین محور این گفتگوها آخرین دور مذاکرات کشورهای موسوم به 5+1 درباره تحریم‌های بیشتر علیه تهران خواهد بود. آخرین جلسه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان در نیویورک آنگونه که گزارش ها هاکیس بدون نتیجه خاصی به پایان رسید و حتی گفتش چین برای تحریم‌های بیشتر تهران همراهی نکرده است. یک مقام اسرائیلی قبل از انجام این سفر به خبرنگاران گفته تل آویو معتقد است در حال حاضر زمان برای دوری تازه از تحریم ها علیه ایران مناسب است. هرچند اسرائیل پیشتر تهدیدهای مبنی بر حمله نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را مطرح کرده، اما این مقام اسرائیلی گفته در حال حاضر روند دیپلماسی و تحریم های تازه تأثیر بیشتری برای عقب نشاندن تهران از برنامه هسته‌ای‌اش دارد. اسرائیل که تنها قدرت اتمی خاورمیانه است، ایران اتمی را تهدیدی برای موجودیت خود میپندارد. ایران اما میگوید برنامه اتمی را برای تولید برق دنبال میکند و به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست. دیگر موضوع مهم در گفتگوها میان آقای نتانیاهو و خانم مرکل مسئله صلح خاورمیانه و در حالی است که جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در صلح خاورمیانه قرار است به زودی راهی منطقه شود. آلمان نقش مهمی در تلاش برای احیای گفتگوهای صلح خاورمیانه داشته، هرچند از منتقدان طرح شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری است. فلسطینی‌ها طرح شهرک‌سازی‌های جدید اسرائیل را مانعی برای مذاکرات خوانده و گفتند تا روند جدید شهرک‌سازی متوقف نشود، پای میز مذاکره نخواهند نشست.
مقام های قضایی در دادگاه کیفری تهران اعلام کردند که دادستانی تهران پرونده 17 نفر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را بدون شناسایی متهمان برای رسیدگی به این دادگاه و برای پرداخت دیه ارسال کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
روزنامه اعتماد که خبر ارسال پرونده شماری از کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرده نوشته است که پرونده این 17 نفر طی دو پرونده جداگانه به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است. دادستانی تهران پیشتر این پرونده ها را با اعلام عجز در شناسایی عاملان قتل 17 شهروند تهرانی در جریان حوادث پس از انتخابات به دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال کرده بود. اما دادگاه عمومی جزایی به دلیل آنکه عمل متهمان از مصادیق قتل عمد بوده است، خواستار آن شد که دادگاه کیفری تهران به پرونده 17 نفر از کشته شدگان پس از انتخابات رسیدگی کند. البته عباس جعفری دولت آبادی بدون اشاره به نتایج تحقیق دادستانی تهران درباره متهمان قتل شهروندان تهرانی در حوادث پس از انتخابات عنوان کرده بود که اکثر خانواده‌های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات تقاضای دیه کرده‌اند که تقاضای آنها در حال بررسی است. اما قاضی حسن تردست رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری تهران گفت که این خانواده‌ها خواستار شناسایی و مجازات مقصران قتل وابستگان خود شده‌اند و افسود بنابر این ضمن رسیدگی به این پرونده ها و تلاش برای دستگیری متهمان دیه نیز از بیت المال به آنها پرداخت می شود و پرونده برای شناسایی مقصران در دادسرا هنوز باز است. وی در این حال احتمال داد که دادگاه کیفری نیز خود را برای تحقیق در این باره صالح نداند و پرونده به دادگاه تخصصی ارسال شود. اسامی هیچ یک از کشته شدگانی که پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه کیفری تهران ارسال شده از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است. مقام‌های دادستانی تهران در حالی پرونده 17 نفر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را بدون شناسایی متهمان آن روانه دادگاه کرده‌اند که پیشتر در روز 4 شهریور قاضی محمد حسین شاملو بازپرس ویژه قتل تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه بازداشت‌های غیر موجه و برخورد‌های غیر شرعی با برخی افراد بازداشت شده و کشته شدن برخی افراد را ناشی از تغافل، بی‌درایتی و مسامحه برخی مسئولان دانست. مقام‌های رسمی تا پیش از حوادث روز عاشورا که طی آن دستکم 8 نفر از جمله علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، بر اثر شلیک گلوله و یا زیر گرفته شدن از سوی خودروهای نیروی انتظامی و سلاح سرد کشته شدند، آمارهای متناقضی از کشته شدگان اعلام کردند. پیش از این کمیته منتخب میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای رسیدگی به عمر آسیب دیدگان و کشته شدگان حوادث پس از انتخابات در مرداد ماه سال جاری اسامی 69 نفر از کشته شدگان را به کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این در حالی است که فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنان جداگانه و متناقض گفتند که تعدادی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات از اعضای بسیج بودند، اما تاکنون اسامی و مشخصات این افراد اعلام نشده است.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران میگوید گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک مبهم و دارای اشتباه است. آقای مرتضوی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشتر بازداشت شدگان روز 18 تیرماه در تهران را اراذل و اوباش می‌خواند و می‌افسد فرستادن نیمی از این بازداشت شدگان به کهریزک اشتباه نبوده است. علیرضا کرمانی.
دادستان پیشین تهران قاضی سعید مرتضوی در نامه‌اش به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک از چند زاویه اساساً کذب و عاری از حقیقت است. استدلال‌های قاضی سعید مرتضوی بر این پایه است که نخست بازداشتگاه کهریزک یک مکان رسمی و قانونی بوده است، دیگر اینکه این بازداشتگاه از نزدیک به 2 پیش برای جای دادن اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر بهره برداری می شده است و کسانی هم که در روز 18 تیر ماه در خیابانهای اطراف دانشگاه بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده اند اراذل و اوباش بودند. محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران.
آقای مرتضوی البته خب حق دارد که پاسخ در مورد این قضیه بگوید، اما آنچه که ایشون مجدداً بر عقاید گذشته خودش پافشاری کرده که خلاف است، به کار بردن لفظ اراذل و اوباش. ما چنین لفظی را اولا به استناد اصل 36 قانون اساسی که اصل قانون بودن جرم و مجازات است و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نداریم. بنابراین این لفظ مندرآیی بود که ایشون در آورد و به کار برد و متاسفانه بعضی از نیروهای انتظامی هم بدون توجه به قانون به کار می‌بردند. به هیچ وجه من الوجود هیچ انسانی رو نمی‌شود حتی تلنگری به عزت حد که حرمت ازش کرد. باید تمام زندان‌ها مطابق استاندارد و وابسته به نظارت سازمان زندان‌ها باشه.
گفته‌های قاضی سعید مرتضوی درباره رسمی و قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک در حالی است که در نیمه‌های تابستان و پس از آن که روشن شد دست کم 3 از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران در این بازداشتگاه کشته شده اند و یکی از کشته شدگان یعنی محسن روح الامینی فرزند یکی از مقام‌های رده میانی در نظام جمهوری اسلامی بود، این خبر به گوش رسید که بازداشتگاه کهریزک به فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران و به دلیل آنچه استاندارد نبودن خوانده شد بسته شده است. آیت الله علی خامنه ای خود در نخستین روزهای شهریور ماه و در دیدار با گروهی از دانشجویان هوادارش چنین گفت:
همینطور قضیه کهریزک که خب حالا اون اعلام شد، پخش شد، قضیه کوی دانشگاه هم دنبال میشه.
نامه قاضی سعید مرتضوی به رئیس مجلس شورای اسلامی اما در همان روز یک شنبه و بلافاصله با واکنش‌های از درون مجلس روبرو شد. داریوش قنبری سخنگوی فرکسیون خط امام مجلس گفت مرتضوی برای تبرئه خود در حال فرافکنی است و بازداشت شدگان کهریزک می توانند از قاضی مرتضوی شکایت کنند زیرا او آنها را اراذل و اوباش خوانده است. پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات نیز گزارش ویژه را دارای اسناد و مدارک غیر قابل انکار خواند و افزود آقای مرتضوی نیز در دادگاه مستندات خود را ارائه کند. صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران پیشتر به رادیو فردا گفته بود
تمام کسانی که در اون دوره خاص بیشتر از 18 تیر تا 23 تیر ماه در بازداشتگاه کهریزک بودند خواهان این هستند در محاکمه این افراد فقط به کسانی که مستقیما در امر ضرب و جرح منجر به قتل یا شکنجه افراد و یا بدرفتاری یا تضییع حقوق این افراد مداخله داشتن اکتفا نشه و تمام کسانی که این بازداشت‌ها رو زیر نظر داشتن یا دستور اعزام افراد رو به این بازداشت‌ها دادن اونها هم تحت تعقیب قرار بگیرن.
گزارش کمیته ویژه حوادث پس از انتخابات و تکذیب نامه قاضی سعید مرتضوی اما در یک نکته با هم اشتراک دارند و آن این که تا کنون در هیچ کدام از آنها سخنی از فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر آنان نیز اداره می شده است به میان نیامده است.
مجلس شورای اسلامی قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این قانون بحث برانگیز که مخالفان بسیاری دارد پس از چند تغییر سرانجام تایید شورای نگهبان نیز رسید. مجلس شورای اسلامی به دولت 3 ماه وقت داده است تا قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند. جان خاکساد در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا از او میپرسد آیا دولت قادر است ظرف 3 ماه این قانون را اجرا کند یا خیر. فریدون خاوند:
پرسش در مورد اجرای این قانون بسیار بسیار زیاده و همین پرسش ها باعث شده که در حال حاضر نگرانی های زیادی در سطح کارشناسی در ایران مطرح بشه در مورد اجرای این قانونی که البته از حدود 20 سال پیش آرزوی محافل کارشناسی بوده که یارانه ها هدفمند بشه و قیمت ها در ایران واقعی بشه، ولی وضعیت فعلی کشور، وضعیت آشفته و همینطور شرایطی که در اون این قانون تهیه شده و قراره به اجرا بگذاره باعث نگرانی های زیادی میشه. مثلا در مورد اینکه اصولا دهک های درآمدی برخوردار از یارانه های نقدی که شاید با حدس بشه اونها رو حدود 50 میلیون نفر در ایران ارزیابی کرد، اینها چگونه شناسایی شدند از طرف دولت؟ پرسش دیگه ای که باعث نگرانی میشه اینه که اصولا حجم این یارانه نقدی که قراره به این دهک ها تعلق بگیره چقدره؟ این یارانه ها چطور باید بین این مردم تقسیم بشه؟ و یک سوال بسیار مهمی که مطرحه اینه که همه میدانند که اوجگیری نرخ تورم در پی توزیع یارانه های نقدی حتمی هست، ولی درصد این افزایش تورم معلوم نیست. و پرسش دیگری هم که باز مطرح میشه اینه که اصولا چه مقدار درآمدی در اختیار دولت قرار میگیره از محل حذف تدریجی این یارانه ها و دولت چه مقداری امکانات مالی داره برای اجرای این قانون؟ و بالاخره یک پرسش دیگری که مطرح میشه اینه که واحدهای تولیدی در ایران که تا به حال از یک مقداری به اصطلاح عوامل تولید یارانه ای استفاده میکردن، مثلا بنزین اونها یارانه ای بود، سوختشون یارانه ای بود، اینها در پی حذف این یارانه ها هزینه های بیشتری بر اونها تحمیل میشه و برای اینکه این زیان جبران بشه چه راه حلی در مورد این مسئله پیش بینی شده؟ مجموعه این عوامل باعث میشه که مدت 3 ماهی که شما به اون اشاره کردین تا اندازه زیادی تردید آمیز باشه و این پرسش مطرحه که اصولا طی این مدت کوتاه چگونه دولت خواهد توانست در مورد این مسائلی که من به بعضی از اونها اشاره کردم راه حل پیدا بکنه و قانون رو به اجرا بگذاره.
آقای خاوند، این سوالم پیش میاد که رابطه اجرای این قانون، یعنی قانون هدفمند کردن یارانه ها، با لایحه برنامه 5 که همکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داره و همینطور رابطه قانون هدفمند کردن یارانه ها با بودجه سال آینده دولت چه خواهد بود؟
ببینید، این هم یک پرسش بزرگی هست که در مورد این مسئله قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح میشه. در حال حاضر ما 3 متن مهم اقتصادی مطرح داریم در کشور که از لحاظ حقوقی در 3 مرحله قرار دارند. همونطور که خودتون گفتین، هدفمند کردن یارانه ها تمام مراحل قانونی رو پشت سر گذاشته، تبدیل به قانون شده. از طرف دیگه لایحه برنامه 5 ساله 5 به صورت لایحه است در مجلس مطرحه و مسئله بودجه سال آینده هم فعلا فقط و فقط در هیئت وزیران مطرحه و اصلا معلوم نیست که چه موقعی به مجلس تقدیم بشه. به این ترتیب ما میبینیم که در حال حاضر، در حالی که کشور با مهمترین بحران سیاسی 30 سال گذشتهش دست به گریبانه، دولت از یک طرف باید قانونی رو با پیچیدگی هدفمند کردن یارانه ها به اجرا بگذاره و از طرف دیگه دو متن بسیار بسیار پیچیده دیگر مطرحه، یکیش برنامه 5 ساله است، یکیش بودجه است و کسی دقیقا نمیداند که بین قانون هدفمند کردن یارانه ها و این دو متن دیگه، یعنی برنامه 5 و بودجه سال 1389، اصولا چه رابطه ای برقراره. و حتی همونطور که عرض کردم معلوم نیست که اصولا بودجه سال آینده کی به مجلس ارائه بشه، در حالی که فقط و فقط حدود 2 ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده. و در این وضعیت حتی بعضی از چهره‌های کارشناسی به دولت پیشنهاد کردند و همینطور به مجلس که فعلا دست از برنامه 5 برداره و بپردازه به قانون بودجه، و از دولت هم میخوان که این بودجه رو هرچه زودتر به مجلس تقدیم بکنه. ولی در حال حاضر به هر صورت تکلیف روشن نیست و بین این سه متن کسی نمیداند که رابطه واقعی در چه سطحی است.
با آغاز رایزنی های 6 قدرت بزرگ جهانی پیرامون اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی، گمان زنی بر سر میزان تأثیر این تحریم ها نیز افزایش یافته است. مؤسسه گزارش جنگ و صلح که یک بنیاد پژوهشی در آمریکاست، در همین باره گزارشی را تهیه کرده است که خلاصه برگردان آن را از نادر صدیقی می شنوید.
انستیتوی گزارش جنگ و صلح در تحلیل مشروع خود پس از اشاره‌هایی به پیشینه دشمنی‌های رهبران جمهوری اسلامی با آمریکا و لجاجت سرسختانه محمود احمدی نژاد در تقابل با غرب می‌نویسد، ناآرامی‌های پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران معادله اتمی را برای جمهوری اسلامی دگرگون ساخته است. پیش از آن باور طرفداران احمدی نژاد بر این بود که زمان برای گفتگو با آمریکا فرا رسیده است. احمدی نژاد به عنوان یک فرد تندرویی که مورد اعتماد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، در موقعیتی بود که پس از 30 سال راه گفتگو با شیطان بزرگ را در پیش گیرد. امید معماریان نویسنده این تحلیل اظهار عقیده می‌کند که در تفکر و تصور رهبران ایران در معادله امنیت ملی در جمهوری اسلامی اقتصاد هرگز نقش مهمی نداشته است. پیش از انتخابات احمدی نژاد مبارزه جویی خود در برابر غرب و اسرائیل را به نمایش گذاشته بود، ولی 3 دور از تحریم‌ها، سوء مدیریت گسترده و مرگبار همراه با نبود اصولی در سیستم مالی، ایران را به پرتگاه بحران اقتصادی کشاند که پیامد آن هم تورم 2 رقمی، بیکاری فراوان و توقف بسیاری از پروژه‌های اقتصادی بود. در ادامه این تحلیل آمده است که تحریم‌ها به ویژه علیه سیستم مالی جمهوری اسلامی و بانک‌های بزرگ به تدریج اقتصاد ایران را ناتوان کرده است و هرچه کنترل سپاه پاسداران بر پروژه‌های بزرگ در عرصه صنایع نفت و گاز کشور افزوده شود، به دلیل عدم توانایی شریکان محلی و بین‌المللی آنها از ادامه همکاری، تأثیر تحریم‌ها نیز فزون‌تر خواهد شد. بر اساس گزارش کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، اشتیاق احمدی نژاد به تبدیل سپاه پاسداران به بزرگترین پیمانکار دولتی اکنون به شمشیر دولبه‌ای تبدیل شده است. قرارگاه خاتم الانبیا، مهمترین بخش مالی سپاه، به تنهایی مالکیت 812 شرکت داخلی و خارجی را داراست. در این تحلیل پس از پرداختن به تغییر معادله سیاسی در ایران اضافه شده که تبلیغات ضد غربی و به ویژه علیه آمریکا رو به افزایش نهاده است، ولی نباید فراموش کرد که ضدیت با آمریکا یک رفتار سیاسی در جمهوری اسلامی نیست، بلکه این حرکت در حکومت اسلامی نهادینه شده و دولت تاکنون میلیاردها دلار در آن هزینه کرده که دستگاه تبلیغاتی غول‌پیکر نموداری از این هزینه هاست. یک ماشین تبلیغاتی عظیم که از آغاز انقلاب 1979 بر وسعت آن اضافه شده است. دولت تهران از این طریق و همواره به بهانه پشتیبانی قدرت‌های خارجی و به ویژه آمریکا به سرکوب مخالفان خود می‌پردازد. ولی سرزنش کردن غرب و در رأس آن آمریکا برای مردم نان و آب نمی‌شود. هرچه بیشتر ایرانیان به خیابانها سرازیر شوند، بحران داخلی عمیق‌تر و شکست‌های اقتصادی بیشتر نمایان خواهند شد. تحلیل انستیتوی گزارش جنگ و صلح پس از تأکید بر اینکه طبق آمار رسمی دست کم 30% مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند، چون این پایان می گیرد که سالها خصومت دولت ایران با غرب و رفتار خشونتبار علیه مردم ایران این کشور را در یک تقاطع خطرناک قرار داده است و این امر به ناآرامی های بیشتر سیاسی خواهد انجامید و میلیون ها مردم بیکار و از جان گذشته را علیه جمهوری اسلامی به خدمت خواهد گرفت.
نادر صدیقی گزارش می داد. و اما روزنامه های چاپ امروز تهران چه می گویند؟ هانا کاویانی نگاهی دارد به مهمترین عناوین این روزنامه ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی واکنش رئیس کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی به تکذیبیه روز یکشنبه دادستان سابق تهران درباره فجایع بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرده و نوشته سعید مرتضوی در دادگاه سند ارائه کند. به گزارش این روزنامه، پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در خصوص انتقادات سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران نسبت به گزارش کمیته ویژه در خصوص بازداشتگاه کهریزک گفت گزارش کمیته ویژه در این خصوص مستند بوده و بررسی ها بر اساس اسنادی صورت گرفته که این اسناد موجود و غیر قابل انکار است. رئیس کمیته ویژه مجلس همچنین از تقدیم نامه 55 نماینده مجلس برای پیگیری مجموعه گزارش‌های این کمیته به رئیس قوه قضاییه خبر داده است. روزنامه جمهوری اسلامی در خبری جداگانه به نقل از زهره الحیان، یکی دیگر از اعضای کمیته ویژه مجلس، نوشته پرونده جناب آقای مرتضوی در قوه قضاییه مفتوح است و جمعی از نمایندگان نیز که با ریاست قوه قضاییه دیدار داشتند، خواستار بررسی جدی این موارد و تخلفات انجام شده بودند که آیت الله لاریجانی نیز اطمینان دادند که با لحاظ عدالت و بدون در نظر گرفتن حاشیه امن برای افرادی خاص این موارد را بررسی کنند. خانم الحیان همچنین بخشی از نامه روز گذشته مرتضوی به علی لاریجانی که در آن بازداشت شدگان منتقل شده به کهریزک را اراذل و اوباش نامیده بود گفت ما برخلاف اظهارات آقای مرتضوی معتقدیم افرادی که به کهریزک منتقل شدند همه جوانان و دانشجویانی بودند که به وضع موجود معترض بودند. روزنامه اعتماد خبر داده که خانواده جهانبخش خانجانی از وضعیت جسمانی وی به واسطه شرایط جانبازی در حین بازداشت او ابراز نگرانی کردند. این روزنامه نوشته که جهانبخش خانجانی عضو شاخص حزب کارگزاران که 24 خرداد ماه بازداشت شد به بیماری‌های قلب و اعصاب مبتلا است. خانواده آقای خانجانی اعلام کردند که با وجود برگزاری دادگاهش در روز 19 دی ماه تاکنون حکمی برای وی صادر نشده و با وجود آنکه بازپرس پرونده دتی پیش برای وی وثیقه 200 میلیونی صادر کرده، اما همچنان مجوز تبدیل به وثیقه برای فراهم کردن مقدمات آزادی آقای خانجانی صادر نشده است. روزنامه همشهری با رد آمار ارائه شده از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش در مورد دانش آموزان معتاد خبر داده که بیش از 30,000 دانش آموز معتاد در کشور وجود دارد. این روزنامه می نویسد وجود دانش آموزان معتاد در کشور موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد، ولی اعلام آمار متفاوت در این باره همچنان ادامه دارد و در حالی که سال گذشته برخی از مسئولان آمار دانش آموزان معتاد را 30,000 نفر اعلام کردند، اخیراً در مجلس اعلام شد که 2400 نفر دانش آموز معتاد وجود دارد. روزنامه تهران امروز تهدید فرمانده نیروی انتظامی تهران علیه مردم معترض را منتشر کرد و به نقل از وی نوشته از این پس افراد حاضر در تجمعات اعتراضی ضرب شست پلیس را خواهند چشید. این روزنامه نوشته این شاید قاطع ترین جمله‌ای باشد که تا به حال مسئولان انتظامی در رابطه با اعتراضات پس از انتخابات عنوان کردند، اما سرتیپ رجب‌زاده به این حد هم بسنده نکرده و روز گذشته هشدارهای زیادی خطاب به معترضان بیان داشته و گفته است شک نداشته باشید تا نفر آخر این افراد که در این تجمعات شرکت کردند دستگیر می شوند. روزنامه جام جم از کشته شدن 3 مأمور انتظامی در خاش خبر داده و به نقل از فرمانده انتظامی شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان نوشته 3 مأمور نیروی انتظامی خاش که در یک خودروی انتظامی در حال گشت زنی بودند یک شنبه شب مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. سرهنگ سلطان سهرابی مهاجمان را اشرار و قاچاقچیان معرفی کرده و گفته خودروی گشت نیروی انتظامی که از مسیر نوکابات به سمت خاش در حرکت بود توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی عبوری مورد حمله قرار گرفت و هر 3 سرنشین خودروی گشت نیروی انتظامی در این حادثه کشته شدند.
همیشه برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت ما سر بزنید. زلزله زدگان هایتی نیازمند آب و غذا، روند کمک رسانی کند است. سازمان حج و زیارت سفر حج عمره را به حال تعلیق درآورد و انفجار در مقابل استانداری خراسان رضوی از مهمترین مطالبی است که همکارانم در تیم وبسایت رادیو فردا براتون تهیه کردن. و آخرین فیلتر شکنه ما هم برای دسترسی به وبسایت ما هست، سیمسیاه.com simesiah.com simesurkh.com و ستاره آبی.com. من محمد رضا کاظمی از شما سپاسگزارم که تا این لحظه و منو همراهی کردین در این مجله صبحگاهی. امیدواریم که وقت داشته باشید تا همچنان با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌ها و خبرها در بخش‌های بعدی گوش کنید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
کتی رو میشنیدید، رویای شیرین ایران. صبح بخیر و وقت خوش. به بخش موسیقی رادیو فردا خوش اومدید. امروز دوشنبه 28 دی ماه و خوشحالم که بار دیگه با مجموعه ای از بهترین آهنگ ها شما رو همراهی میکنیم. ترانه بعدی رو شادمهر عقیلی خونده، نام ترانه رسیدی.
خوش نمی‌بینه، فردا سراغی از من بابا رسیدی رسیدن ها دوباره با تو معناشه
سیمی خشک چوبی خشک پوست از کجا می آید این آوای دوست بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا
Şansın bir de aşkın adresi yok. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، مسواک زدن از جمله کارهایی است که آموختن آن در کودکی به عادتی کم نظیر در بزرگی بدل می شود. دندانهای کودکان خردسال هم دچار کرم خوردگی می شود و باید هم صبح و هم شب آنها را مسواک زد. بهترین کاری که به عنوان پدر یا مادر طفل می توانید انجام دهید این است که هر صبح و شب با دقت به دندانهای کودکتان نگاه کنید تا لکه های قهوه‌ای رنگی را که حکایت از آغاز کرم خوردگی ها دارند پیدا کنید و همچنین محل اختفای ذرات غذا را بیابید و سپس در مسواک زدن، کاری که برای دستای کوچک او بسیار سخت است، به او کمک کنید. برای پرورش عادت مسواک زدن دیگر نباید به بهانه اینکه امشب حالش را ندارم یا زیاد شیرینی نخورده او را از سر باز کنید، بلکه حتما حتی اگر او هم چندان راغب نیست دندانهایش را مسواک زنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دلت یه جایی اسیر عشق من، تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره. گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی، همین احساسمو بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی. یه لحظه جز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها. هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه های راه حل هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
بازی کنم دوباره دوباره دوزی میرسه به حرفانش. این روحیم. من نگفتم تو مسیر خوبیم، نه من صوفیم نه سفیر رومیم. هر جون میگم تو این را جون میدم، حالا دور بر ندا به رو میدم. هر وری باد میاد به اون سو میرم، هر جنونشون جوره از اون رو میگن. به تو زور بگم میگم تو کور بشن، دست دور بدم ازا بگم گوش ندم. بکن تو کور من به چشم خون من، هیچ کسوفی نمیشه زده نور من. تو که شور من شده پل عبور من، روشن طول شب کل وجود من. حرید نور من نبا با کور پر، وسط و زود حل و قبول ظهور من.
اجازه بدی و رازی بدی بات بازی کنم دوباره دوباره. روزی میرسه میرسی به حرف و همشه. نداره نداره بذار ستاره روی سرم بباره. از چرا خوابه بذار بخوابه نم نظر بخوابه نم نداره شاره.
نمیخوام علکی مثل بغلی تز بدم، نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم. احتیاجی نداره بیارم اسم بشم، با گفت فکر کم یا دوباره بد بگم. نوشتن عشق من کی نوشت مثل من. میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم. توی خماری خود روی مجفل بشم، معلق رو ورقه بشم نصف وقت. توی سنگینی دورم نصف وقت، نصف دیگشم وقت ندارم چت بشم. حکی زد من نکنه فکرشم، بپیچم تو کفن عرفان اسم من. همینه عشق من همیشه شعر بگم، همیشه عشق من شنیده شعر من. بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم، جونم مال تو رو هم و بگی من بسپرم.
آره آره اجازه بدی و رازی بدی بات بازی کنم دوباره دوباره. روزی میرسه میرسی به حرف و همشه. نداره نداره بذار ستاره روی سرم بباره. بسر خوابه بذار بخوابه نم نظر بخوابه نم نداره شاره.
دنیا رو دور زدم، دو تا چش جلومه دو تا هم پای سرم. یه موش لاش خورد دنبال فرصتم، بس بکشم اگه نشوشم کشتنم. دست مانیسینا برام هم بور زدم، حد به دستشون و ما هم کد همش. اگه بورد از دیگه دیر بور نزن، بازا فرصت هست نکن فکر سود هستن. دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل، وقتی میدونه و میره خلاف غریزه.
این کار و فشار دائم و سالها لازم،
رفیق دیمونه و پیره بدحال و مریضه. ضعیف و بیجون دیگه نداره نتیجه.
ولی کار و فشار دارم و سالها لازم، ولی میرسم بشاره. آره آره اجازه دادی و رازی بودی بات بازی کنم دوباره دوباره. روزی میرسه میرسی به حرف و همشه. نداره نداره بذار ستاره رو سرم بباره. بسر خوابه بذار بخوابه نم نظر بخوابه نم نداره شاره.
دوباره نام ترانه‌ای بود که شنیدید با اجرای مشترک عرفان و مروارید. چند دقیقه بیشتر به پخش خبرهای این ساعت نمونده. در این فرصت ترانه‌ای میشنوید از نیما به نام بوسه پنهون.
شبای گریه نادون یادته یادته. شب تو کوچه با تن خیز زیر بارون یادته یادته. چه با دل خوره سر قرارمون می اومدی، ولی با شد پنجره هامون رو به هم وقت سهر. خونت های دستیمه صبح خروز خون یادته یادته. گاهی وقتا قرد میکردیم واسه بعد قولی من میشدی دود مثل بچه ها. یادته آب تنیمون
اگه فرق بردار وسط گرمای زهرای تابستون یادته
Beautiful.